قابل تمدید خواهد بود. احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد درباره رویه این سرمایه گذاری در صنعت توریسم ایران به رادیو فردا میگوید:
این البته چیز به یه معنا تازه‌ای نیست، هم در دوره پیش از انقلاب هم تو همین حاکمیت یک تخفیفاتی البته قائل شدن برای سرمایه گذاری ها به شکل هم و سرمایه گذاری توی توریست که الان روش بحث میکنم به شکل اخص تأکید دارم روش. اما خب این هرچند جذاب میتونه باشه اما تمام مشکل رو حل نمیکنه. چرا؟ برای اینکه مثلا شما تصور کنید اگر ریسک توی کشور برابر 100 باشه، خب مالیات ها رو که کم بکنید میتونه جبران بکنه مثلا 10 واحد از این ریسکی که وجود داره.
دولت حسن روحانی امیدوار است تا با دعوت گردشگران خارجی برای سفر به ایران، صنعت توریسم کشور را بهبود ببخشد و درآمد خود از گردشگری را افزایش دهد. بر پایه آمار سازمان گردشگری جهانی وابسته به سازمان ملل متحد، سهم ایران از بیش از 1 میلیارد گردشگر خارجی بین المللی در سال 2015 حدود 5 میلیون توریست بوده است. بدین ترتیب تعداد گردشگران خارجی در ایران نسبت به سال 2014 رشدی 5% را نشان می‌دهد. احمد علوی:
الان توریست ها میگن چند برابر شده. ما تو یادمون باشه وقتی میگیم چند برابر، درست مثل این که مثلا شما 1 قرون درآمد داشتید الان میگیم مثلا 5 قرون شده یا مثلا 5000 شده. کل تعدادش چیزی نیست که، به طوری که آخرین آماری رو که اتفاقا من دیدم در این ارتباط این بود که تو این بازار توریسم بین المللی از 0.14% هم افزایش پیدا نکرده، یعنی هنوز در همون به حساب حد و حدودیه که مثلا 2 سال پیش 3 سال پیش بوده.
سرمایه گذاری در بخش هتلداری در ایران در حالی صورت گرفته است که کریستوف لانده، رئیس اجرایی گروه هتل‌های آکور فرانسه، به خبرگزاری این کشور گفته که این مجموعه همکنون در حال کار بر روی 10 تا 15 پروژه در ایران است. آکور پس از توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی اولین شرکت بزرگ هتلداری جهان بود که در ایران هتل افتتاح کرد. کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد دانشگاه ساکن آمریکا:
هتل سازی یک صنعتی نیستش که احتیاج به تکنولوژی پیشرفته داشته باشه که حالا فکر کنیم حتما میان این کار رو انجام میدن. در مجموع به نظر من نه، این تأثیر زیادی نخواهد داشت به چند دلیل. یکی عبارت از همین است که وضعیت ایران از سرمایه‌گذاری یک جنبه امنی نداره، برای اینکه هر روز ممکنه یه تصمیم دیگه گرفته بشه. ولی از نظر دیگه خود صنعت توریسم در ایران آینده اونچنانی نمیتونه داشته باشه مگر اینکه وضعیت عوض بشه. در حال حاضر کمتر از 0.5% توریست‌های جهانی میان به ایران. برای اینکه وقتی کسی برای توریسم میره، حتی اگر برای زیارت هم بخواد بره، بیشتر مسئله نیست که یک دوران خوشی باشه، یک دوران شادی باشه. و با این مسائلی که در ایران هست که چرا این حرفو زدین، چرا این کارو کردین، چرا این طرفی نگاه کردین، چرا چارقد یه خود پایین اومده بود، این امکان جذب توریست به اون ترتیب نخواهد بود.
هرچند دولت حسن روحانی تلاش کرده است صنعت توریسم را بار دیگر رونق ببخشد، اما گردشگری خارجی در ایران مخالفان و منتقدانی هم دارد. از جمله نصرالله پژمانفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواسته بود وزارت امور خارجه و سازمان میراث فرهنگی ملزم به آموزش احکام اسلامی به توریست‌های خارجی قبل از ورود به ایران شوند.
پروانه وحید منش گزارش می‌داد. معاون دفتر توسعه سازمان ملل از کمک 47,000 دلاری این سازمان برای حفظ و صیانت از یوز پلنگ ایرانی خبر داده است. آنا ماری کالسون روز دوشنبه از این کمک اظهار خوشنودی کرده و گفته که این اتفاق مهمی است و پروژه حفظ و صیانت از یوز ایرانی نباید متوقف شود. سازمان ملل متحد اردیبهشت ماه امسال تفاهم‌نامه بیمه جامعه یوز پلنگ ایرانی را با سازمان حفاظت محیط زیست امضا کرده که بر اساس آن این سازمان متعهد شده برای حفاظت از این گونه در معرض انقراض با محیط زیست ایران همکاری کند. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست ایران، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
ملاحظه فهمید، البته هر کمکی به هر اندازه‌ای که باشه ما قدر میدونیم و ازش استفاده میکنیم، منتها آیا به راستی 47,000 دلار که تقریبا 190 میلیون تومان میشه برای نجات یوزپلنگ که در آستانه انقراض هست کافی هست یا نه؟ بنده شخصا تصور نمی کنم. این قسمت غمناک قضیه هست، برای اینکه وقتی که یه همچین کمکی رو میکنن انتظار دارن که ترقی ببینن، پیشرفت ببینن، افزایش جمعیت ببینن، ولی با این پول نمیشه به چنین نتایجی رسید.
آقای کرم، با این حسابی که شما میفرمایید، آیا این 47,000 دلار دردی از یوزپلنگ ایرانی دوا خواهد کرد؟
بنده تصور نمی کنم. دلیلش هم اینه که معمولا یوزپلنگ در پهنه های بسیار بسیار وسیع 1 تا 2 میلیون هکتاری مانند کویر مرکزی، کویر خارتوران زندگی می کنه و اینکه این مناطق با کمال تأسف رنج می برن از تعداد بیشمار گله های گوسفند و بز در اینها، یعنی هرچه علوفه هست اینها می برن. تعداد احشام در مراتع مملکت ما 4 تا 5 برابر ظرفیت نگهداری این مراتع است. نتیجه علفی نمیمونه برای جیبیر و آهو که طعمه اصلی یوزپلنگ است و حتی برای خرگوش. حالا این پول رو برای این پهنه‌های وسیع چطور به چه ترتیب خرج بکنیم؟ من خوشحالم که جای آقای جوکار نیستم که مدیر طرح یوزپلنگ است.
خب آقای کهرم، شما تصور میکنید که این کمک 47,000 دلاری دقیقاً صرف چه بشه؟
اگر بنده توی کفش آقای هومن جوکار مدیر پروژه یوز بودن در ایران، سعی میکردم این پول رو در مناطق و همسایه های مناطقی که درش یوزپلنگ وجود داره خرج بکنم برای تنویر افکار، برای آگاهی رسانی، برای فرهنگ سازی نسبت به مدیریت. و الا در روی زمین ما 3 تا چاه بیشتر نمیتونیم حف کنیم برای اینکه آب رو بالا بیاریم و مثلا به درد مراتع بخوره. برای اینکه به نظر بنده بسیار بسیار این پول ناچیز هست برای اهداف بزرگی که ما داریم.
آقای کرم، اصولا یوزپلنگ ایرانی چه اهمیتی داره که این همه به اون پرداخته میشه؟
بله، این سوال خیلی خوبیه. ملاحظه فهمید جانورانی مانند یوزپلنگ، پلنگ، شیر که ما داشتیم و یا ببر، اینها رو بهشون میگن گونه های چتری. چتری یعنی که اون بالا قرار گرفتن در بالای هرم غذایی و تعداد طعمه هایی که در زیر دستشون شکار میشن کنترل میکنن. ما اگر جانوران شکارچی و یا چتری رو نداشته باشیم، تعداد طعمه علفخاران آنقدر زیاد میشه که علوفه رو از بین میبرن، خودشون از گرسنگی از پا میفتند. اینها باید باشه تا اون نظمی که ما نظم اکولوژیک در طبیعت میگوییم برقرار بشه، مثل یه معلم سر کلاس.
کمک 47,000 دلاری دفتر توسعه سازمان ملل متحد برای حفظ و صیانت از یوزپلنگ ایرانی. با دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، آشنا می شدیم، در حالی که هومن جوکار، مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در ایران، گفته است که تخمین زده می شود که تنها 50 قلاده از این گربه‌سانان در ایران وجود داشته باشد. و جایزه امانوئل کانت، فیلسوف سرشناس آلمانی، به ارزش مادی 15,000 یورو امسال به جعفر پناهی، سینماگر ایرانی تعلق گرفت. یک فیلمساز زن از عربستان سعودی هم دیگر برنده این جایزه است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
طی مراسمی در شهر فرایبورگ آلمان، دو برنده جایزه امسال ایمانوئل کانت معرفی شدند. این اندیشمند آلمانی که 212 سال پیش در گذشت پس از ارسطو بزرگترین فیلسوف دنیای غرب شناخته شده. ایمانوئل کانت در سالهای آخر زندگی به اندیشه های زرتشت پیامبر ایرانی هم دل بست و به این خاطر 2 کتاب درباره فلسفه و جهانبینی زرتشت هم نوشت. برای بزرگداشت یاد و خاطره کانت، فیلسوف معروف دنیا، جایزه‌ای به نام او در آلمان راه اندازی شده که هر دو سال یک بار به دو شخصیت که شجاعانه در جهت برقراری صلح، ایجاد تفاهم میان ملت‌ها و حاکمیت قانون در کشورهای خود گام برداشتند، اهدا می‌شود. جعفر پناهی، سینماگر 56 ساله ایرانی، یکی از دو برنده جایزه ایمانوئل کانت است که در مراسم اعطای این جایزه در روز شنبه در شهر فرایبورگ حضور نداشت، چرا که به دنبال انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در سال